مجلس 16 قسمت 4. امروزه تصور بر این است که هر شخص که وارد در راه خدا و سیر و سلوک گشت باید به عشق و علاقه خود بیفزاید و کاری نداشته باشد که چه هدفی را دنبال می کند و دنبال چه می گردد و مقصد و غایت افعال و تصرفات او چه خواهد بود و هیچ توجهی به این مطلب ندارند که اگر محبت خدا و عشق به مقصد که کسب سلطان معرفت است برای حرکت و اقدام سالک لازم و ضروری می باشد، اطلاع بر مبانی سیر و سلوک و آگاهی بر دقایق و ظرایف راه به اضعاف مضاعف از آن واجبتر و لازمتر است، زیرا قدرت علمی و استقامت برهان و منطق است که نفس را در قبال وسوسه ها و شیطنت ها و تشکیک ها محافظت می نماید، وگرنه علاقه روزی می آید و روز دیگر می رود. آنچه که سالک را در شبهای سرد زمستان از خواب بیدار می کند و خواب خوش را بر او حرام می گرداند و در دل شب او را وادار به مناجات و راز و نیاز و شب زنده‌داری می کند، صرفاً عشق و محبت به خدا و مقصد نیست، بلکه اطلاع بر سرنوشت و آگاهی از صلاح و فساد و جریانات سرای آخرت و فلاح ابدی و خسران لایزال و احوالی است که با او مواجه خواهد شد. و اگر صرفاً علاقه به پروردگار باشد، در بسیاری از اوقات این علاقه در نفس کمرنگ می شود و سالک در این احوال است که به سختی از خواب بر می خیزد و به تهجد و مناجات می گذراند. اگر سالک مجهز و مسلح به علم و آگاهی از راه و روش نباشد، مخالفین عرفان و اولیای الهی که ظاهری دلفریب و باطنی چون ابو سفیان دارند، در کمین او نشسته و رهزن او خواهند بود. نفس آدمی در ابتدای شروع به هر کاری از خود شوق و رغبت نشان می دهد و نسبت به آن کار با میل و اهتمام حرکت می کند. ولی پس از گذشت مدتی چنانچه آن عمل و برنامه برای او قدری مشکل بنماید، کم کم از حالت میل و رغبت خارج می شود و فقط بر اساس فکر و تعقل آن اشتغال استمرار پیدا می کند. و اگر انگیزه و داعی پشت این مسئله نباشد، به زودی آن برنامه را رها می کند و به کار دیگری می پردازد. سالک در ابتدای سلوک نیز همین حال را دارد، چون تصور او از سیر و سلوک رسیدن به حال و هوای دیگر و کشف افق‌های جدید معرفت و شهود و تحصیل مقامات و امور خارق عادت است. ولی پس از گذشت مدتی از آنجا که می‌بیند تصور و تفکر قبلی او جامعه عمل نپوشیده است و از حالات و مقامات و شهودها خبری نمی‌باشد و از طرفی پرداختن به دستورات و عمل به اوامر و نواهی که چه بسا چندان موافق با طبع و تمایلات نفس نمی باشند، کم کم از آن شوق و رغبت و میل کاسته می شود و سیر و سلوک برای او جنبه دست و پاگیر به خود می گیرد و با اکراه نفس و عدم تمایل به استمرار آن می پردازد و حتی پس از گذشت زمانی آن را ترک می نماید، چنانچه خواجه شیراز فرموده است: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کاخر سبازان تر بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. در اینجا به عنوان شاهد به ذکر قضیه‌ای می‌پردازم که تنبه و تذکری است برای سالکان راه خدا که به مطالب و مسائل دقت و تأمل لازم را بنمایند و از قضایا سرسری نگذرند و بدانند هزار دام به هر گام این بیابان است که از هزار هزاران یکی از آن نرهد. پس از فوت مرحوم والد قدس سره، یکی از رفقا و احبه ما که سالیان سال در مصاحبت و خدمت مرحوم والد بود، در اثر ارتباط با بعضی از افراد و بروز برخی از حالات و تصرفات غیرعادی به نوعی باور و اعتقاد نسبت به دریافت‌های خیش رسیده بود و کم کم این اعتقاد در او قوت پیدا کرد، به نحوی که ظهورات و تراوشات نفس او را واقع و حقیقت می‌پنداشت و نسبت به آنان به دیده احترام و تقدس می‌نگریست و خود نیز تحت تأثیر آن القاعات و تراوشات واقع می‌شد، به خصوص آنکه در این قضیه ظهور و تمثل اولیای الهی مخصوصاً پنج تن آل عبا کاملاً مشهود و ملموس بود و این مسئله بر شدت اعتقاد و آتش و تعلق او افزوده بود. و جالب این که دیگران را نیز دعوت به پذیرش و تقبل دریافت‌های خود می‌نمود و سرپیچی بعضی از دوستان و رفقایش آزرد خاطر و متکدر و گلمند شده بود. اغیر که از این جریان مطلع شدم، احساس کردم دریافت‌ها با مبانی و مطالبی که ما در دست داریم سنخیت ندارد و نمیتوان به آنها اعتماد کرد. و از آنجا که رفیق مذکور خود بعضی از آثار را مشاهده می کرد و برای او ملموس بود، پذیرش اخطار و تذکر حقیر برایش دشوار می نمود و تقریبا با تردید و شک آن را تلقی نموده محترمانه به آن وقعی نمی گذاشت. و همینطور این جلسات و گفتگوها ادامه می‌یافت تا اینکه یک شب ایشان به من فرمودند: به تازگی که توفیق تشرف خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام را داشتم، ایشان فرمودند دیگر به من امیرالمؤمنین نگویید، به همان علی ابن ابی طالب کفایت می‌کند. و این حکم و تکلیف را با قاطعیت بیان فرمودند. بنده تا این سخن را شنیدم به ایشان عرض کردم: فلانی، حتی اگر من تا به حال قاطع و جازم بر بطلان این مشاهدات و دریافت‌ها نبودم، الان دیگر شکی برایم نیست که این تمثل شیطان است و هیچ ارتباطی به ائمه علیهم السلام ندارد، زیرا لقب امیرالمؤمنین از جانب پروردگار به آن حضرت نازل شده است و آن حضرت نمی‌توانند آن را از خود نفی نمایند. آن رفیق ما گفت: شاید این مسئله از روی تواضع و فروتنی بوده است. بنده عرض کردم در حکم و تکلیف الهی که تواضع راه ندارد، این انتساب که به خواست و دلخواه حضرت نبوده است تا به واسطه تواضع حضرت بخواهند از خود منتفی نمایند. حتی اطلاق این لقب به سایر ائمه علیهم السلام نیز حرام می باشد، تا چه رسد به مردم عادی؟ و همین مسئله را شما باید جدی تلقی کنید و بدانید که این ارواحی که به صورت پنج تن بر تو ظاهر می شوند و به امر و نهی و الغای مطالب می پردازند، همگی از شیاطین و ابالسه می باشند و فعلا خطری پیش نیامده است، ولی من نگرانم که در آینده مسئله‌ای به وجود آید. چندی از این صحبت نگذشته بود که دستورالعملی مبنی بر طلاق و انفساخ یک ازدواج از ناحیه آن شیطان به آن رفیق صادر شد و گفته شده بود که آن دختر با فرد دیگری باید ازدواج کند و پیش از زفاف ازدواج خود را با شوهرش فسخ نماید. و از آنجا که دختر نسبت به آن رفیق اعتقاد و اعتمادی وثیق داشت، با کمال تأسف و تأثر این موضوع را با همسرش در میان نهاد و تصمیم جدی خود را مبنی بر جدایی از او مطرح نمود. آن جوان از همه جا بیخبر و تازه داماد آنچنان از این کلام به هم ریخت و تعادل خود را از دست داد که اگر خداوند مانع نمی شد و ذهن او را آرام نمی کرد، قطعاً مسئله‌ای برای آن رفیق به وجود آورده بود و فتنه‌ای بس غریب ایجاد می نمود. اما لطف خداوند و عنایت او مسئله را تغییر داد و حقیر با آن دختر پیغام فرستادم: شما شرعاً و قانوناً همسر این جوان هستید و این پیغام هیچ صحت و سندیتی ندارد. و مسئله فیصله پیدا کرد. در اینجا بود که آن رفیق متوجه شد تمام این صحنه‌ها و حضورها و امر و نهی‌ها نمایشی بیش نبوده است که شیطان برای فریب و اغوای او به کار برده است. چندی پیش در قم فیلمی منتشر شد که بسیاری از افراد را تحت تأثیر جریانات و قوای معنوی و روحی قرار می داد و طفلی خردسال را تحت تسخیر و سیطره ولایت معرفی می نمود. بنده وقتی این فیلم را مشاهده کردم، متوجه شدم شیطان دقیقاً به همان شیوهی دست داده است که برای انحراف و تخریب نفوس سالکین متشبث می شود. حالات و حرکاتی که برای آن طفل پیش آمده بود به هیچ وجه جنبه معنوی و روحانی نداشته است. پس از ارتحال مرحوم والد رضوان الله علی، این همین قضایا و مکاشفات شیطانی ولی به ظاهر موجه و اغواگر برای بعضی از افراد پیش آمد و حقیر متوجه شدم که شیطان باز در مقام انتقام برآمده است و جای خالی مرحوم والد را برای اغوا و افساد و اهلاک مناسب یافته، ولی با ملاک ها و مبانی سلوکی و عرفانی که از ناحیه اولیای الهی در اختیار ما قرار گرفته بود، به وضوح و عیان روشن شده بود که همه این تئاترها و شعبده بازی‌ها مکر و اغوای شیطان است و باید با او مقابله نمود. بنابراین روشن شد که اطلاع سالک بر مبانی سلوک در جهت مقابله و دفع شیطنت شیاطین و مشککان و اغواگران اثری غیر قابل تردید دارد و نباید از این مطلب غفلت کند، زیرا همیشه امام و ولی با انسان نیستند تا در هر شبهه‌ای فوراً با آنها مراجعه نماید و چه بسا در همین مدت سهام زهرآگین شیطان اثر خود را بگذارند و کار سالک را تمام کنند. مرحوم علامه والد قدس سره اکیداً توصیه می‌فرمودند برای اطلاع از اهداف و غایات سیر و سلوک الالله و بصیرت در راه و شناخت موانع و دوافع سیر، مطالعه کتاب‌های ایشان ضروری و لازم است و بدون اطلاع از مطالب کتب و تألیفات ایشان سالک نباید خود را بدین ورطه بیندازد و به دنبال مقصد اعلا و افق معرفت قدم بردارد و عجله در این مسیر را بدون اطلاع کافی از مبانی و معتقدات مکتب تشیع که در تألیفات خیش بدانها پرداخته بودند مضر می‌دانستند و می‌فرمودند هیچ عجله‌ای برای شروع سیر و سلوک ضروری نیست، بلکه آنچه مهم است فهم است. البته در این زمانه هیچ عارف کاملی مانند مرحوم والد قدس سره پرده از روی حقایق مکتب حق به زبانی ساده و قابل فهم برای عامه طبقات بر نداشته است و مسیر را برای سالکان راه خدا هموار ننموده است. ایشان با ایراد سخنرانی ها و تألیف کتب و بیان رموز و اسرار سیر و سلوک مطلبی را از قلم نینداختند و نکته ای را ناگفته نگذاردند و به تحقیق میتوان مدعی شد که مطالعه آثار ایشان راه را برای رهروان سیر الالله باز و آنان را از موانع سیر مطلع میگرداند. مطلب دیگر مربوط به مطالعات سالک، قرائت تاریخ عرفا و اولیای الهی است که نفس را منبسط و بارقه‌های امید را در دل او ایجاد می‌نماید و شوق و رغبت سیر الالله را در ضمیر او مشتعل می‌سازد و قلب و نفس او را پیوسته تر و تازه نگه می‌دارد، خصوصاً اینکه کلمات و اشارات و اندرزهای بزرگان همراه با سرگذشت آنان مشام جان سالک را معطر و عطر عبارات و نصایح روح و قلب او را مصفا می نماید. چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكم. به تحقیق این قلوب افسرده و اندوهگین و خسته می شوند همانطور که بدنها خسته می شوند. پس در این هنگام با شنیدن و خواندن سرگذشت‌های عبرت‌آمیز و سخنان حکیمانه و پنداموز آنها را با نشاط و سرزنده سازید، و یا اینکه فرمودند عند ذکر الصالحین ینزل الرحمه، هنگامی که سخن از عباد صالح پروردگار به میان آید باران رحمت و لطف خداوند بر قلوب و نفوس باریدن می‌گیرد و دلها را سیراب می کند و قلبها را تازه می گرداند و شوق و رغبت دیدار دوست را در ضمیر و نفس سالک مشتعل می سازد. و این خصوصیت هم در ذکر با لسان است که بین دو یا چند نفر واقع شود و هم در مطالعه و قرائت یاد و خاطره و سخنان حکمت‌آمیز آنها. بعضی از اوقات یک کلام و یک جمله از بزرگی آنچنان در نفس و قلب تأثیر می‌گذارد که حتی زندگی و سرنوشت فردی را ممکن است تغییر دهد. معروف کرخی از عرفای بنام و اولیای الهی در زمان حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام و از حواریون خاص و شاگردان مخصوص حضرت بوده است. چنانچه علامه هلی رحمت الله علیه در شرح تجرید گوید معروف الکرخی اسلم علی ید رضا علیه السلام و کان بواب دارهی الی امات رحمه الله. معروف کرخی به دست امام همام علی ابن موسی رضا علیهم السلام اسلام و تشیع اختیار نمود و تا آخر عمر دربان منزل حضرت بوده است. خدایش رحمت کند. در تذکرة الاولیا مذکور است محمد ابن الحسین رحمه الله گفت معروف را به خواب دیدم. گفتم خدای عزوجل با تو چه کرد؟ گفت مرا بیامرزید. گفتم به زهد و ورع؟ گفت نه، به قبول یک سخن که از پسر سماک شنیدم به کوفه که گفت هر که به جملگی به خدای تعالی بازگردد خدای عزوجل به رحمت بدو بازگردد و همه خلق را بدو بازگرداند. سخن او در دل من افتاد و به خدای بازگشتم و از جمله شغلها دست بداشتم مگر خدمت علی ابن موسی رضا علیهم السلام. این سخن او را گفتم. گفت اگر بپذیری این تو را کفایت. اولیای الهی از آنجا که سر و قلب آنها متصل بلکه مندک در عوالم ربوبی است، بارقه‌های ربوبی و واردات قلبی آنها بدون تصرف هواهای نفسانی و مشوب شدن با اغراض شیطانی و مصالح دنیوی و شخصی از زبان و قلم و رفتار آنان ظهور و بروز پیدا می کنند و به همان خلوص و صفا و پاکی در اختیار مردم و مخاطبین قرار می گیرند و به همان کیفیت زلال و دست نخورده باقی می مانند. ولذا انسان می تواند با آنها اعتماد کند و نسبت به صحت و صدق و واقعیت آنها وثوق تام حاصل نماید. به همین دلیل است که در مصباح الشریعه آن روایت عجیب و غریب از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند لا تحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله عز و جل به صفاء سره و اخلاص عمله و علانیته و برهان من ربه. تصدی مرجعیت و استار فتوا جایز نیست برای کسی که با سر و سویدای قلب و نفس خود با ذات اقدس ربوبی اتصال برقرار نکرده است و احکام و تکالیف و وظیفه مردم را نه از روی کتاب و مدارک موجوده بلکه با الهامات غیبی و بارقه های ربوبی و نفحات ذات لایتناهی بر قلب و ضمیر خیش که موجب خلوص در عمل است دریافت نکرده باشد و از روی برهان و حجت قاطع و غیر قابل انکار و تردید و تشکیک و ظن و گمان در خلوت و جلوت یعنی در امور شخصیه و امور اجتماعی از خود سقع ربوبی به دست نیاورده باشد که در این صورت حق ندارد در مقام فتوا جلوس کند، مردم را به سمت خود بخواند و خود را در معرض مرجعیت و تقلید درآورد و آرا و فتاوای خود را برای مقلدین مجزی و کافی و مبرئ ذمه قلمداد کند. و این است همان سری که در بیان و قلم و نوشتار عرفای بالله مذکور شد. جملات و رفتار اولیای خدا برخواسته از هوا و هوس نیست و هر روز فتوای خود را بنابر مصالح و مقتضیات دنیوی و سیاسی تغییر نمی دهند، بلکه همان نور و بارقه‌ای را که از عالم قدس بر قلب آنها وارد می شود ابراز می کنند، خواه مخاطب آنها را خوش آید یا ناخوش آید، که فرمود و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، وظیفه و تکلیف پیامبر فقط ابلاغ احکام الهی است به طور واضح و آشکار و در قید و بند آن نباید باشد که مخاطبین به آن ترتیب اثر می دهند یا توجهی نمی کنند. و بر این اساس نکته فوق‌العاده مهم در کلمات و بیانات اولیای خدا این است که کلام حق و سخن صدق و رفتار صواب از ذات و حق نفس متصل و قلب مرتبط آنها برمیخیزد، به خلاف سخنان و جملات دیگران گرچه صحیح و صواب باشد. بنابراین بر سالک لازم است تا حد امکان اگر میخواهد مطلب صدق و کلام حقی بشنود، آن کلام را از بیانات عرفای بالله بشنود نه از سایر افراد، و اگر میخواهد به برنامه و دستوری عمل کند، آن برنامه را از لابلای سخنان اولیای الهی استخراج کند و از آثار عرفای الهی به دست آورد. یکی از اساتید فلسفه دانشگاه و نویسندگان معروف به بعضی از دوستان گفته بود که ما نمی‌دانیم چه سری در این نوشته‌های علامه تهرانی نهفته است که وقتی انسان این کتاب‌ها را می‌خواند بر جان و دلش می‌نشیند، در حالی که ما خود این مطالب را خوانده و در تألیفات آورده ایم ولی آن اثر را در خواننده ندارد. شنیدن و مطالعه آثار عرفا جان را جلا می بخشد و دل را پاک می کند و زنگار از روی قلب می زداید و از تعلق انسان به دنیا و زخارف آن می کاهد و روزنه های قلب را برای دریافت نفحات از عالم انس باز می کند و فکر و مغز را به انوار جمال مستنیر و منفتح می گرداند و مسیر سالک را در شبهات و دائره تبلیغات و اشاعات و مسائل اجتماعی و سیاسی روشن و هموار می سازد و جلوی فریب و اغوای دیگران را می گیرد و او را از دستبرد شیاطین انس و جن محفوظ می دارد. پس از ارتحال مرحوم والد رحمت الله علیه، برخی از شاگردان ایشان گفتند ما نیازی به ارتباط و اتصال با افراد نداریم، با آنچه از مرحوم علامه به دست ما رسیده است و در دوران حیات ایشان در مصاحبت با آن بزرگوار حاصل نموده ایم، ما را بر ادامه مسیر و حرکت در سیر و سلوک کفایت می کند. و در واقع همان روش و سنتی را در پیش گرفتند که مرحوم والد در کتاب روح مجرد در مذمت عده‌ای از شاگردان مرحوم انصاری همدانی رضوان الله علیه بیان فرمودند که پس از مرحوم انصاری دیگر نیازی به استاد نیست و روحان جناب بر ما و رفتار ما اشراف و سیطره دارد. ولی این منطق غلط بوده است، زیرا نفس آدمی تا وقتی به مقام ثبات و اطمینان و استقرار نرسیده باشد، گرچه بر بعضی از مطالب اشراف و اطلاع داشته باشد، نمیتواند به تنهایی خود را در مزان مختلف تشکیکات و شبهات و تعلقات کفایت کند و مسیر صحیح را از سقیم تشخیص دهد و مجاز را از حقیقت باز شناسد و اعتبار و توهم و تخیل را از واقع و نفس الامر تمییز دهد. ولذا مشاهده گردید که این افراد به کجراهه افتادند و بیراهه پیمودند و به عواقب سوء این روش و سیره مبتلا گشتند. بنابراین سالک باید به مطالعه و قرائت کتب اخلاق امثال کتاب شریف بحرالمعارف مولا عبدالصمد همدانی رحمت الله علیه و جامع السعادات مرحوم نراقی و نیز کتاب شریف معراج السعاده و سایر کتب اخلاق از علمای ربانی و اولیای الهی بپردازد و تصور نکند که صرفاً با عمل به اذکار و اوراد دیگر کار او تمام است و نیاز به آموزه‌ای ندارد. همچنین سالک باید برای تراوت قلب و انبساط روح و کذالک استفاده از روش و سنت عرفای الهی از قرائت و مطالعه اشعار اولیای الهی غفلت نورزد. مطالعه دیوان بی‌نظیر و در نایاب مولانا جلال الدین رومی بلخی اعلی الله مقامه از اوجب واجبات است برای سالکین راه خدا، و هر سالکی که موفق به مطالعه و دقت و تأمل در این دریای مواج معارف الهی نشده است، به خسران عظیم و پشیمانی از بی‌نصیبی از نعمات و عنایات خاصه ربانی دوچار می گردد. قرائت دیوان حافظ شیرازی و ابن فارز مصری نیازی به تأکید و اصرار ندارد و کذالک سایر عرفای بالله همچون شمس مغربی و بابا طاهر عریان و شیخ محمود شبستری و غیرهم. قرائت اشعار این عرفا علاوه بر تعلیم و تربیت و نشان دادن راه و مسیر و تبیین موانع راه و توضیح مواقف و منازل سیر باعث انبساط قلب و تراوت و تازگی نفس می گردد و سالک هر روز باید قدری از اشعار این اولیا و عرفا را قرائت کند و در معانی و حقایق آنها تدبر و تأمل و سیر نماید و سعی کند حتی المقدور دستورات و مسائل مطروحه را در این اشعار به کار بندد و صرفاً به قرائت اشعار و خوش کردن حال و التزاز نفس بسنده نکند. بنده خود بارها ناظر و شاهد بودم که مرحوم والد قدس سره دیوان مرحوم حاج میرزا حبیب الله خراسانی رحمت الله علیه را در اوقات فراغت مطالعه می کردند و به بعضی از شاگردانشان دستور داده بودند که هر از چند گاهی با صدای خوش آن اشعار را برایشان بخوانند. خود ایشان در مجالس و محافل ذکر و ورد و غیر آن به افراد خوش الحان امر می کردند که از اشعار حافظ شیرازی و مولانا شمس مغربی و حاج میرزا حبیب الله خراسانی و فؤاد کرمانی و نیر تبریزی و غیرهم به مناسبت‌های مختلف بخوانند و مجلس را تراوت و شادابی بخشند و دلها را تازه و جانها را سیراب سازند. مرحوم حداد رضوان الله علیه در مجالس خود با صدایی دلنشین آنچنان اشعار حافظ شیرازی و بابا طاهر عریان و شمس مغربی و مولانا جلال الدین محمد بلخی و ابن فارز مصری را می‌خواندند که همه حاضرین مجذوب و محو صوت ملکوتی حضرتش می‌شدند و که انه خود ایشان است که اکنون با سیر در آن عوالم قضایا و مسائل آنجا را برای حاضرین انشاد می‌کند و بازگو می‌نماید و خود چنان شیفته و مبتهج در حقایق و معانی این اشعار می‌شد که قابل وصف نبود و تمام شراشر وجود و اجزای جسمانی او را بهجت و سرور و عشق و حرارت در بر می گرفت و از هر ذره ذره بدن او شور و انجذاب مشاهده می گردید و گاهی به توضیح و تفسیر بعضی از ابیات نیز می پرداختند. مرحوم والد قدس سره در بسیاری از شبها هنگام مراجعت از مسجد به شنیدن اشعار و ادعیه‌ای که توسط دوستانشان قرائت و ضبط شده بود می پرداختند و تا پاسی از شب همچنان ساکت و متفکر و متعمق در معانی و رقایق و دقایق آنها بودند و خود به شاگردانشان توصیه می نمودند که از قرائت اشعار با صدای خود در اوقات خلوت و سکوت غفلت نکنند و از فواید این نعمت و لطف الهی محروم نگردند. مرحوم قاضی قدس سره می فرمودند هر کس که اشعار تائیه ابن فارز را حفظ کند و استمرار بر قرائت آن داشته باشد محال است که عشق و محبت پروردگار در قلب و ضمیر او مشتعل نگردد و او را به سوی ذات خداوند به حرکت در نیاورد. مرحوم حداد رضوان الله علیه می فرمودند مرحوم قاضی فرمودند من 8 بار کتاب مثنوی معنوی را مطالعه کردم و هر بار مطلب جدیدی برایم مکشوف شد که سابقه قبلی نداشته است. مرحوم والد می فرمودند روزی مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی در خیابان می گذشت. چشمش به عده‌ای از جوانان افتاد که دور هم جمع شده اند و به لهو و لعب و نواختن موسیقی و آلات طرب مشغولند. مرحوم آخوند به میان آنها رفت و فرمود آیا مرا به جمعتان راه می دهید؟ آنها استقبال کردند و گفتند بفرمایید، ولی اوضاع و احوال ما این چنین است و با حال شما مناسبتی ندارد. مرحوم آخوند فرمود اشکالی ندارد، همه با هم هستیم و با هم شعر می خوانیم. آنها گفتند پس اگر این طور است شما شعر بخوان و ما آهنگ و ساز آن را اجرا می کنیم. مرحوم آخوند فرمودند بسیار خوب و شروع کردند به خواندن اشعار امام هادی علیه السلام در مجلس متوکل عباسی وقتی که حضرت را به مجلس شرب خمرخیش وارد کرد و از حضرت تقاضا کرد از جام شراب بنوشند. حضرت فرمودند تا کنون گوشت و پوستم از شراب روشن نکرده است و اجداد من نیز لب به خمر نزدند. مرا معذور بدار. متوکل گفت حال که از جام شراب ما نمی آشامید پس شعری برای ما بخوانید که مجلس ما را گرم کند و نشاط بخشد و ما هم به میخارگی و شرب خمر ادامه می دهیم. امام هادی علیه السلام فی البداهه این اشعار را انشاد کردند و فرمودند باتو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم الغللو روزگار را بر بلندای قله‌های کوه‌های سر به فلک کشیده سپری کردند باشد که درون کوه‌ها آنان را از سرنوشت و سرانجام زندگی که مرگ و بوار و نیستی است برهاند اما فائده ای نداشت و استنزلوا بعد اذن من معاقلهم و اسکنوا حفرن یا بئس ما نزلوا از فراز عزت و پناهگاه به حزیز ذلت فرود آمدند و در حفره‌ها و چاله‌ها درون قبر آرمیدند و عجب که در چه مکان تنگ و تاریک و نامناسبی استقرار یافتند ناداهم صارخم من بعد دفنهم عین الاساور و تیجان و الهللو منادی پس از دفن آنان را ندا در داد کجا هستند آن زر و زیورها و تاجها و حلیه‌ها که بر سر و گردن خود می‌آویختند و بر دیگران فخر می‌فروختند عین الوجوه التي كانت منعمه من دونها تزرب الاستار والكللو کجا رفته آن چهره‌های ناز پرورده که به انواع زینت آنها را می‌آراستند فأسفه القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل پس در این هنگام قبر به سخن درآید و به سؤال این منادی پاسخ چنین دهد این صورتها و چهره های ناز پرورده است که کرمها بر روی آنها در حرکت و انتقال می باشند قد طال ما اکلوا دهرا و قد شربوا و اصبح الیوم بعد الاکل قد اکلوا روزگاری بود که آنها می خوردند و می آشامیدند و اکنون خود آنها مأکول جانوران و حیوانات درون قبر شدند حضرت هادی علیه السلام وقتی اشعار را به پایان رساندند متوکل به گریه افتاد و جامهای شراب را بشکست و از حضرت عذرخواهی نمود و ایشان را روانه ساخت مرحوم آخون نیز شروع کردند به خواندن این اشعار و آن جوانها به ساز و موسیقی پرداختند ولی لحظاتی نگذشت که سازها را از دست انداختند و اشکهای آنان سرازیر گشت و وقتی که اشعار به پایان رسید همگی برخاستند و آلات لهو و لعب را شکستند و به دست و پای مرحوم آخوند افتادند و توبه کردند و از شاگردان خاص و سلوکی آن مرحوم شدند. باری سخن در قرائت و مطالعه و خواندن و شنیدن اشعار نغز و دلربا و با محتوا در معارف الهی و اخلاق از بزرگان اهل معرفت بسیار است و مرحوم والد معظم قدس سره در این باب بسیار تأکید داشتند و خود نیز بسیاری از اوقات در خلوت اشعار مغربی و مولانا جلال الدین رومی و حافظ شیرازی را با صدای خوش قرائت می کردند و بسیاری از غزلها را از حفظ می خواندند. تا اینجا مطالبی که ذکر شد درباره کیفیت مطالعه و کسب اطلاع سالک از موازین و مبانی سیر و سلوک به نحو اجمال بوده است. و البته در مجلدات بعد به حول و قوه الهی به تفصیل درباره این مطالب خواهیم پرداخت و در هر جا به مناسبت سخن خواهیم داشت. و اما مطلب بسیار مهم دیگر که سالک باید اهتمام بلیغ نسبت به آن داشته باشد، مسئله رفیق طریق و شریک راه و یار موافق است که همه اولیای الهی و اهل تربیت و معرفت نسبت به آن اهتمام و تأکید داشتند. رفیق طریق در سیر و سلوک برای سالک از نان شب واجبتر و از هر چیز لازمتر است و این نه به جهت انس و الفت و رفع دلتنگی و نشاط است، بلکه به جهت دستگیری و ارائه طریق در مسائل شبهناک و ابهام‌آمیز است. رفیق آن است که پیوسته به مسائل دوست و صدیق خیش بنگرد و موارد شبه آمیز را به او متذکر شود و او را به راه راست هدایت کند و بر طریق صحیح دلالت نماید. چنانچه بعضی از حکما چنین فرموده است: صدیقک من صدقک لا من صدقک. رفیق و دوست مناسب آن کس است که راست را به تو بنمایاند و حق را به تو بشناساند، نه کسی که پیوسته تو را تأیید کند و عمل ناپسند تو را نادیده انگارد تا مبادا آزرد خاطر نشوی و رشته محبت و دوستیت را با او قطع نکنی. این رفیق خائن است، نه رفیق. سالک باید ارتباط خود را با افراد غیر منحصر در مسائل ضروری و روزمره و متعارف قرار دهد و با رفیق طریق، یعنی آن فردی که همراه با او به موازین سلوک عمل می نماید و به مبانی معرفت پایبند می باشد و او را پیوسته به سوی آخرت و تحصیل رضای الهی سوق می دهد و نشستن با او روح و نفس او را آرام و منبسط و با نشاط می سازد و از دنیا و زخارف دنیا برحذر می دارد و طمع او را نسبت به مادیات و امور اعتباری و وادی توهمات و تخیلات از بین می برد، حشر و نشر داشته باشد و با او انس و الفت برقرار نماید و اسرار خود را با او در میان نهد و از روح و نفس او برای سیر و حرکت خود مدد گیرد. اهمیت و تأثیر شگرف رفیق آنقدر است که بزرگان فرمودند: الرفیق ثم الطریق، ابتدا رفیق طریق را جستجو نما، سپس پای مردی در راه خدا بگذار. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من زیع من ظفر بهی منهم. ناتوانترین مردم کسی است که نتواند رفیق صالح و مناسبی برای خیش به دست آورد و بیچاره تر از او کسی است که پس از رفاقت با چنین رفیقی او را از دست بدهد. رفیق باید انسان را فقط برای راه و سلوک الالله بخواهد و هیچ مقصود و منظوری را ورای این مطلب در نظر نیاورد و باید بداند اگر همراه با این منظور به سایر امور از قبیل مال، وجاهت و شهرت و کسب و پیشه و سایر امور دنیوی نظر داشته باشد، خداوند همان مقصود را وبال و موجب آبروریزی و ذلت او خواهد نمود. سالک در انتخاب رفیق فقط باید خدا را در نظر داشته باشد، نه موقعیت‌های افراد را، زیرا این گونه ارتباطات در شأن امور اجتماعی و روابط بین افراد عادی و دنیوی و مادی است. رفیق در ارتباط با پروردگار پیوسته رفقای خودش را همراه و همصحبت و همگام قرار می دهد و اگر فیضی از جانب حق متوجه او گردد، به سایر افراد نیز ساری و جاری خواهد شد. دعا می کند ولی در حق رفیقش مستجاب می گردد. زیارت می خواند، برای رفیقش ثواب زیارت می نویسند. صدقه می دهد، برای رفیقش نیز به حساب می آورند و همینطور. البته با توجه به مطالب ذکر شده، دیگر رفیق آن فرد نیست که اسم سالک بر خود نهاده و در مجالس و محافل به عنوان شاگرد و راهرو این مکتب خود را قلمداد کند، بلکه آن فردی است که پایبند به مبانی و موازین سیر و سلوک باشد و امتحان خود را در مواقف مختلف و شرایط گوناگون داده باشد و از ارتباط با انسان فقط و فقط خدا را در نظر داشته باشد. و بدین لحاظ است که بزرگان فرمودند راه خدا با رفیق موافق بسیار سهل‌تر و هموارتر خواهد بود تا به تنهایی و بدون دوست و رفیق همراه. سالک باید برای خود از بین افراد و اشخاصی که داعی سیر و حرکت الالله را دارند و خود را از منتسبین به این مسیر و مکتب می شمارند، افرادی را برگزیند که همنشینی با آنان موجب نشاط روح و انبساط قلب و پیدایش شور و عشق و حرارت به سوی پروردگار باشد. رفیق سالک نباید فردی شکاک و وسوسه‌گر و بدبین و منفی نگر باشد که صحبت با چنین افرادی موجب سردی خاطر و دلشکستگی و خستگی جان و روان خواهد شد، بلکه به عکس باید با مثبت‌گرایی و دمیدن روح نشاط و امید و سیمایی متبسم و با تراوت موجب ثبات قدم و طمأنینه قلب و استقامت در مسیر گردد و با خوشبینی به اطراف بنگرد و در هر مسئله‌ای ابراز یأس و ناامیدی ننماید و افراد را نسبت به عاقبت سیر بدبین نسازد و آنان را دلسرد و ناامید نگرداند و کوتاهی دیگران را به رخ انسان نکشد و توقف و یا انحراف برخی را به عنوان یک حکم عام شامل همه افراد نسازد، بلکه به موارد مثبت نظر بیندازد و جریانات دلگرم کننده و امید دهنده را همیشه مطرح نماید. سالک باید رفیقی را برای همدمی و همنفسی و همصحبتی بگزیند که پیوسته در صدد دفع و رفع شبهات و ابهامات او باشد و با کلام و رفتاری دلنشین غم و اندوه را از چهره دل و سیمای او بزداید و مشکلات خیش را به او منتقل ننماید و او را از حرکت و سیر باز ندارد. سالک در ارتباط با گزینش رفیق نباید صرفاً به خنده ها و تواضع ها و فروتنی ها و محبت های مقطعی و زودگذر و اظهار مودت و محبت و علاقه افراد بسنده کند، چه بسا این امور دیر یا زود در گذر فراز و نشیب ها و شرایط گوناگون تغییر پیدا کند و انسان را دچار حیرت و تعجب و دلسردی نماید، بلکه باید به فهم و ادراک و بینش و میزان رسوخ و نفوذ مبانی و موازین سیر و سلوک در قلب و رفتار او بنگرد و در هر حال باید خود را به خدا بسپارد و فقط از او استمداد نماید و بداند که فقط اوست که برای او باقی میماند. چنانچه در آیه شریفه میفرماید کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز و همه اشیا بالاخره روزی به وادی فنا و بوار ره سپار خواهند شد و فقط و فقط ظهور پروردگار است که باقی و فانی نشدنی است. در اینجا به پایان جلد سوم از کتاب اسرار ملکوت می رسیم و امیدواریم که درباره این مطالب در مجلدات آینده در جای خود بتوانیم توضیح و تفسیر بیشتری خدمت رهروان راستین مکتب توحید تقدیم نماییم و ما توفیقنا الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بلده طیبه قم، شب 25 جماد الثانی سنه 1433 هجری قمری و انا الراجی عفو ربه سید محمد محسن حسینی تهرانی.